أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مهیا آیاتی رو بازگو می کردیم که حضرت باری تعالی در طی آن حکایت دلنشین آدم را در سوره مبارکه بقره بازگو فرمود. تا دیشب مجموعه این مطالب به پایان رسید. البته عزیزان استحضار دارم که به مناسبت این ایام مباحث پیاپی هر شب رو پیگیری میکنیم سوره مبارکه نور انشاءالله هفته آینده. با توجه به اتمام ماجرا و اینکه به ظاهر حکایت آدم تمام شد، با تمام زیبایی هایی که در بخش انتهایی اون مشاهده کردید که حضرت باری تعالی فرمود می روید فرزندان آدم، آدم، حوا، شما و نسلتون و ذریتون، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هم حزن دارید هم خوف خواهید داشت در این زندگی دنیا، هم عداوت و دشمنی. راه برون رفت از تمام این مشکلاتی که پیش روی شماست نیست مگر تبعیت از هدایت الهی. هنگامی این که این هدایت می آید، اگر تبعیت از اون کردید، نه خوفی بر شماست، نه حزنی بر شماست، نه عداوتی در می گیرد در میان شما. و الا بدانید که نتیجه والذین کفروا و کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اگر کفر و تکذیب به این هدایت الهی شد، نیست مگر قهر خداوندی و پایداری در آن. به تفصیل گفتیم، مطالب رو تکرار نمی کنم و از آیه 40 که تلاوت شد خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری می کنیم. یک بار خطابی می آید و شنیده می شود که ای بنی اسرائیل، یاد کنید، یاد آورید نعمتی را که من بر شما ارزانی کردم. علامت سوال ایجاد می شود در ذهن قرائت کننده قرآن که یک بار چرا حضرت باری تعالی سخن از بنی اسرائیل به میان آورد بعد از ماجرای آدم. یک جمله کوتاهی رو دیشب اشاره کردیم محضر مارکتون و گفتیم که سوره مبارکه بقره اولین سوره بعد از هجرت پیامبر مکرم اسلام است. یعنی اولین سوره ایست که در مدینه نازل می شود و مدینه قریب 300 سال است تا این زمان نزول که جو و حال هوای مدینی به اصطلاح یهودی و بنی اسرائیلی به تدریج پیدا کرده است. به دلیل یک پیشگویی و احتمالی که در کتب پیشین یهودیان بود که دانستند و آگاه شدند که آخرین پیامبر الهی در این سرزمین مبعوث می شود، لذا اندک اندک هجرت کردند و اومدن اطراف مدینه رو محاصره کردند و گرفتند، ساکن شدند که بپیوندند به پیامبر خاتمی که گمان می‌کردند از فرزندان اسحاق است و تصور نمی‌کردند از فرزندان اسماعیل باشد. در این قسمت از ماجرا اشتباه کرده بودند، اما به الا تصمیم بسیار جدی، حسابگرانه، سیاستمدارانه. با توجه به این شرایط و حال و هوای یهودی مدینه، جا دارد که حضرت باری تعالی بعد از بیان کلی حضرت آدم که همان گونه که اشاره کردم خداوند نه تنها حکایت آدم فرمود در این سوره، بلکه حکایت تمام بنی آدم فرمود. این قصه زندگی همه انسان هاست که در قالب آدم گفته شد. تمام اون چه در این آیات خواندیم در مورد ما جاری و ساری است. لذا بعد از این کلیات به عنوان یک نمونه زنده پویا همین بنی اسرائیل رو خداوند مطرح میکنند، همونها که به تمام اون چه تذکرات الهی بود مبتلا شدند و یه نمونه شدند از گلاویز شدن با شیطان و پنجه افکندن با شیطان به ابلیس، از نهی از اون شجره و نخوردن و خوردن از اون درخت تا بقیه مسائل، این جماعت گرفتار اون شدند که لاملای مطالب بازگو می شود. پس با عنوان یک نمونه بیرونی از مطلب کلی که بازگو شد، خوب است که به این جماعت متذکر شویم. اما در سوره مبارکه اعراف خدمت دوستان اشاره کردیم بیشترین قومی که در قرآن مطرح می شود بنی اسرائیل، و بیشترین نام پیامبری که در قرآن می آید موسی با 131 بار نام برد. و این عجیب است، این تعداد اسم بردن از موسی در قرآن. اونجا علتهای پیاپی رو گفتم، چون یک بار این ماجرا رو دو حکایت به هم متصل میشه، یه مختصری رو اشاره میکنم مجدداً خدمت دوستان عزیز. علت این که نام موسی از دیگر پیامبران الهی بیشتر در قرآن می آید، خب یه بعد ماجرا شگفتی شخصیت این مرد الهی است. با تمام مؤلفه هایی که قبل از ولادت او آغاز می شود تا انتها رسالت و سیر کار موسی، که یه مجموعه این چنینی از ظهور قدرت خداوند در زندگی هیچ پیامبری دیده نمی شود. از اونجا که تمام اراده ها بر عدم ولادت او آمده است و تعلق گرفته است به اراده الهی به ولادت او، از اونجا که بناست با یذبحون ابناءکم و یه نسل کشی بسیار خشن یا آپارتاید بسیار قوی فرعون و نظام حاکمیت فرعونی عمل کند، خداوند کاری میکند که موسی در خانه همین فرعون بزرگ شود. اراده غالب خودش رو در اراده انسان ها نشان میدهد ذات باری تعالی، که کسی که بناست این تخت رو و دودمان فرعونه و کاهن بزرگ این دیار رو به زیر بکشد، کسی است که موسی ابن فرعون خواهد بود. و در همین تخت و بر همین بارگاه و در همین جا نوش پیدا می کند و شخصیت می یابد. تمام بخش های حکایت زندگی این مرد الهی شگفتی های توحیدی و معرفتی است. این یه بعد قضیه است. اما شاید یکی از اسرار مهم این ماجرا که وابسته به موسی و بنی اسرائیل است اینه که شما پیامبری و تاریخ نبوت رو می تونید تقسیم کنید، بگید قبل از موسی، بعد از موسی. اونجا عرض کردم ما در ادبیات فارسی شعر رو میگیم شعر قبل از صناعی و شعر بعد از صناعی. اصلا ادبیات فارسی زبان شعر و تم درمایه های شاعران فارسی تا صناعی چیزیست، از صناعی عوض میشود. یعنی صناعی مقطع تحول و یک جهش بزرگ شعر و ادب پارسی است. تا قبل از اون شما مایه های عارفانه یا اونچنانی را در ادب پارسی نمیبینید. بالاخره یا حماسه است یا مباحث کلامی خشک ناصر خسرویی است یا مطالب خاص تنوع خوشباشی ها و قصائد است و مدح است و فرخی و نمیدانم عنصری و امثال اینا هم که دیگه بالاخره نامشون در ادب پارسی مشخص. اما از صناعی است که شما در پیان عطارها میبینید، مولویها میبینید، حافظها میبینید. و این مقطع تحول ادب پارسی میشود با بزرگی که هنگامی که پیر قونیه نام او را میبرد میگوید ترک جوشی نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. ترک جوشی نیم خام است این کلام، مجموعه سخن خودش یک سخن نپخته می داند در مثنوی و صناعی را می ستاید به کسی که تمام کار می داند و حدیقه او را اون مجموعه مثنوی بلند صناعی را الگوی خودش معرفی می کند مولوی. خب این شخصیت جایگاه خاص خودش رو دارد، شعر قبل از اون و بعد از اون. ما دوران نبوت رو نبوت قبل از موسی و بعد از موسی می توانیم تقسیم کنیم، چون تا زمان موسی کریم هیچ پیامبری تشکیل تمدن نمی دهد. یه تمدنی رو برپا نمی کند. اما موسی شخصیتی است در میان انبیا که تمدن سازی میکنه با تمام تعاریف و علوم اجتماعیش، که مینو در جای خودش حاجت به کاویدن و بررسی های بسیار جدی است. به همین خاطر در قرآن نام این مرد که مبدع تحول است بیشتر مطرح میشه از دیگر انبیا الهی تا زمان نبی مکرم. و بنی اسرائیل هم همینطور. میتوان گفت بیشترین ماجراهایی که در میان یه جماعت و امت و تمدن امکان روی دادن اون بوده است تا زمان پیامبر اسلام در بنی اسرائیل شکل گرفته است. هرچه تصور اون بکنید یه آینه تمام نماییست برای مدل و نمایش تمام حقایقی که خداوند میخواد آموزش اون به مسلمانان در قالب تجربه تاریخی بدهد. و این نکته بسیار جدی و مهمی است. این همان سخن وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. که فرمود هر آنچه در میان بنی اسرائیل روی داده است در امت من هم گام به گام پیش می آید. به همین خاطر خداوند سبحان به این حکایت قوم بسیار می پردازد. نکته سوم این که بالاخره این رویارویی و تقابل بین اسلام و بنی اسرائیل از روز نخستین تا امروز ادامه دارد و شناخت این جماعت، شناخت واقعی و شناساندن واقعی اینها در قرآن به مسلمانان از بزرگترین الطاف خداوند به جامعه اسلامی بود که متاسفانه مسلمانان قدر این آیات و این معرفی رو ندونستند. میزان اطلاعی که ما الان مطلب رو به جوری هضم می‌کنم، برای بعضی از دوستان جوانم بیشتر التفات دارن. ببینید میزان توجه ما به غرب با مبنای شناخت، یعنی غرب شناسی بگوییم به تعبیر علمی اون، تا شرق شناسی، این رو مقایسه کنید. بیشترین بهره‌ای که ما از غرب داریم غرب شناسی معرفت گرایانه نیست. توده‌های مردم زشتی های قلب را می شناسند، به خوشباشی های اون توجه دارند و طالب آنند. نخبگان ما هم مرعوب فناوری به تکنولوژی اون. این مجموعه دستاورد و شناخت ما به غرب است. اما از اون طرف نگاه کنید، شرق شناسی رو نگاه کنید. یه وقتی من در سوانس، کتابخانه عرض به خدمتون دانشگاه سوانس، کتابخانه عجیبی دارد که بیش از 1,000,000 نسخه کتاب داره. 1/5 اون نسخه خطی است. زمانی اونجا با بعضی از دوستان مراجعه داشتیم، اصل تأسیس اون 1802 است، اصل این دانشگاه، و مرکز مطالعات شرق شناسی وزارت امور خارجه بریتانیای کبیر اون روزه، بعد شد دانشگاه سوانس. توجه دارید 200 سال کامل مطالعه روی تمام مبانی شما، فکری، اعتقادی، جغرافیایی، منطقی، اقتصادی، زیرساختها، منابع، ذخایر. این مطالعات جدیده، از قبل از آن بوده است. قرآن دریچه‌ای رو به روی مسلمانان باز کرد که من به جرأت اسم اون رو غرب شناسی میگذارم. آن مسلمانان توجه نکردن به این. اگر کسی بنی اسرائیل را در قرآن بشناسد، تمام تمدن غرب را شناخته است عزیزان، و تمام سازوکار برخورد مثبت و منفی با این تمدن را بلد است. اما از این زاویه نه نخبگان ما، نه مفسران ما، نه پژوهندگان ما نگاه نکردند به این آیات شریف. یا قصه گفتند، حکایت گفتند، یا آن که به هر حال به شیوهی بسیار سطحی گرایانه با چنین آیاتی برخورد کردند. این راز بزرگی است که حضرت باری تعالی در قرآن یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل از این گروه میگوید. باز آیات دیگر در همین سوره مبارکه بقره، البته ما قسمتی رو میگیم که از اون دور گذشته باقی مانده بود خدمت دوستان، که شاه بیتون ماجراهای آدم بود و یه چند آیه دیگر رو من میگم تمام میشه این ماجراها. اما تا قریب آیه 100 از آیه 40 شروع شد یا بنی اسرائیل ادامه داره. 60 آیه، قریب 60 آیه خداوند گفتگوی بنی اسرائیل میکنند و از خودشون تاریخ خودشون رو بهتر بازگو میکنند چپ دست شما مسلمانان و مخاطبان قرآن میگذارند. اینها خیلی قابل بررسی های جدی و نو و مطالعات کاملا علمی است. فرمود یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. کلمه بنی اسرائیل، بنی ابن یک کلمه است، یه واژه است به معنای فرزند و ولد یه واژه است، یه واژه. ابنا جمع این و اولاد جمع اون. به فرزند مستقیمی که از یک پدر متولد می شود ولد می گویند و جمع اون اولاد است. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. در باب ارث خداوند میگوید که ما شما رو توصیه میکنیم در مورد اولادتون ارثتون اینطور تقسیم کنیم. چرا؟ چون ارث ابتداعا مال کیست؟ در طبقه اول ارث پدر، مادر، همسر، فرزندانند. یعنی فرزند مستقیم. اگر بنا شد که فرزند فرزند میراث خاری کند، به شرط آن است که دیگر طبقه اول نباشند. اگر طبقات اول بودند نوبت او نمیشه. پس اینجا بحث ولده. اما ابن وقتی گفته میشه عامه، شما به وجود نازنین صاحب این بقعه مبارکه حضرت علی ابن موسی رضا یه مرتبه تو عمرتون گفتید السلام علیک یا ولد رسول الله؟ نه، میگید السلام علیک یا ابن رسول الله. ابن رسول خدا میگویید ایشان را، نه ولد رسول خدا، چون فرزند مستقیم نیستند. ابن شامل فرزند مستقیم و غیر مستقیم میشه، اما ولد اختصاص به کی داره؟ فقط مستقیم داره. یا بنی، اینجا بس مشخص میشه که فرزندان اسرائیل را خداوند داره مطرح میکنه، که الان اسرائیل رو عرض میکنم، فرزندان مستقیم و غیر مستقیم همشون میشن بنی اسرائیل، نه فقط 12 کس اول. کلمه اسرائیل بارها اشاره کردیم به این ترکیب عبری. کلمه اسرا یه واژه است بخش اول، اون ایل بخش دوم. آقای جیمز هاکس آمریکایی در این قاموس کتاب مقدسش وقتی که تقسیم میکند این، خب اصلا متخصص این واژه های عبری است و به همین جهت این کتاب رو نوشته است، کلمه اسرا رو دو معنا براش قائله. میگه اسرا در عبری ترجمان اون، برگردان اون، یا میشود صفوه یعنی گزیده، یا میشه نیرو و توان. نزدیک اگر بخوایم ترجمه کنیم برای خودمون میشه مثلا ایل به معنای خدا. همین امروز که سماط رو اگر توفیق خواندن میداشتیم یه جایی میخونید فی بیت ایل، بیت که یعنی خانه، ایل یعنی خدا، یعنی بیت الله، ایل یعنی خدا. اسرا هنگامی که ترکیب میشه با ایل میشه منتخب خدا به یک معنا، به معنای دوم یعنی کسی که نیرو از خدا گرفته است و سرباز الهی است، یعنی جند الله. خود کلمه اسرا این معنا رو در عبرانی با ترکیب ایل دارد. اسرا این لقب، لقب یعقوب پیغمبر بزرگوار الهی، فرزند اسحاق، اسحاق فرزند ابراهیم است. خب ما طبعا خاطره خوشی از این عنوان و نام با تقسیمات سیاسی امروز منطقه خودمون نداریم و یه طفل نامشروعی در اینجا در خاورمیانه به دنیا آمده است و متولد شده است که قریب 70 سال است که خاطره شوم اون همیشه ذهن مسلمانان را در سطح جهان و منطقه آزار داده است. یه کشور اشغالگری اینجا داریم که این عنوان رو دارد. اما کلمه اسرائیل در حقیقت لقب شخصیت بزرگ الهی به انسان وارسته سرباز گوش به فرمان و منتخب خداوند یعقوب فرزند اسحاق است. بنی اسرائیل پس بنابراین که یعنی فرزندان مستقیم و غیر مستقیم یعقوب در ادامه تاریخ. حالا فرزندان مستقیمش رو میشناسید؟ یا بنی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. یه وقتی یوسف گفت بابا من دیدم که خورشید، ماه، 11 ستاره به من سجده کردن. بعدها که گذشت و وارد مصر شدن یعقوب گفت پدر خورشید که من، ماه که مادر، اون 11 ستاره هم برادران تو هستن. تو هم یکی میشن چند تا؟ میشن 12 تا. 12 فرزند اسرائیل میشن بنی اسرائیل در سطح اول، چون بنی ادامه اینها به فرزندان و فرزندانشون هم میشن ادامه شون، میشن بنی اسرائیل. خب این پس واژه مشخص. فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. بنی اسرائیل اذکروا، به خاطر آورید نعمتهایی که من بر شما انعام کردم و ارزانی کردم. اذکروا نعمتی، به خاطر آورید نعمت را، نعمتهای من را. چه فایده ای دارد تذکر به نعمت؟ یعنی چه؟ اینی که نعمتهایی در خاطر انسان باشد، آیا این یک فضیلتی است؟ یعنی این یه موضوع مستقلی است؟ نه، این موضوعیت نداره این دعوت، بلکه طریقیت داره. توضیح بیشتر عرض میکنم. یعنی به یاد نعمت بودن خود به خود نه ثواب است و نه فضیلت، مقدمه است برای حسن استفاده از نعمت. این که انسان بداند چه چیزهایی دارد. یه مرتبه شما یه کتابخونه خودتون فلان کتاب فلان کتاب رو دارید، اما غافلید، نمیدونید این کتاب رو دارید. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. در به در دنبال این میگردید، و حال که خودتون دارید این رو تو خونتون. عرض به خدمتون، گفت در میان خانه صاحب خانه را گم کرده. این یه چنین حالتی دارید شما، این گمش کردید نعمتی که دارید، موجودی که دارید، نمیدانید. تذکر به نعمت، این که انسان یادآوری کند نعمتهایی که خداوند به او داده است، یعنی بداند داشته ها و موجودی خودش رو بشناسد، آگاه به اون باشد. حالا این مقدمه‌ای برای چی میشه؟ مقدمه‌ای برای حسن بهره برداری و استفاده بهتر از مجموعه اون چه خداوند بر او ارزانی کرده است و داشته های این. به این چه مطلب مهم و عمیق حکیمانه است عزیزان. ما تا زمانی که داشته ها و نعمت ها رو نشناسیم، اولا نمیتونیم درست استفاده کنیم. پیش نیاز حسن استفاده از داشته ها و موجودی خود ما شناخت موجودی است. تا زمانی که استعداد بعض از این نور چشمی ها برای معلمین و اساتید کشف نشه و ندونن اینا چه استعدادی دارن، هیچ کار نمیتونن بکنن، نمیتونن اینا رو پرورش بدن. تا زمانی که برای خود انسان خیلی از چیزها مکشوف نشده باشد، طبعاً همیشه این جمله رو من عرض کردم. شما میگید بو علی سینا، میگید نمیدارم شیخ الرئیس، این بزرگان این چنینی رو یاد میکنید. خب هزاران هزار بو علی به دنیا آمد، اما یه بو علی سر در تیره خاک برد، به دلیلی که استعداد دیگر بو علی ها جز اون فرزند بزرگ افشنه شناخته نشد، مکشوف نشد که اینا چی دارن. خیلی ها بودن مثل اون، اما اینها استعدادها نهفته باقی ماند و به زیر خاک رفت، از میان رفت. اصل شناختن نعمت و موجودی عزیزان چیزیست. لذا در این اصطلاح شرعی که شما توصیه‌ای که قرآن به شما میکند در باب شکر، همیشه خدمت دوستان گفتیم شکر حرف اولی که دارد، مقدمه اول شکر، یعنی چه؟ یعنی شناخت نعمت ها، معرفت و نعمه بالقلب. این که انسان بشناسد که چه چیزی برای او نعمت است، موجودی، سرمایه است، آگاه باشد. خب بعد از این حال نمیشه انسان بداند آب چه نعمت عظیمی است، چه خاصیت هایی دارد، و بذاره کنار استفاده نکنه. هیچ عاقلی چنین کاری را نمی کند. اگر ما فائده یه چیزی رو دانستیم و شناختیم، بعد چه میکنیم؟ دقیق و درست به کار میبندیم و حسن استفاده میکنیم. این میشه شکر، شناختن دقیق نعمت، اونگاه به کار بستن اون تعریف واقعی شکر است. از اون طرف هم می دانیم از هر عقل سلیمی و وجدان بیداری سوال کنیم که اگر کسی به تو نعمتی داد، در قبال او چه باید بکنی؟ عاقلانه می گوید که شکر منعم هم لازم است. یعنی اگر ما نعمت رو شناختیم و شکر نعمت رو به جا آوردیم، لازمه این اینه که شکر منعم هم به جا آورده بشه، یعنی نعمت بخش. نمیشه انسان این آب رو بخورد و به مبدع پیدایش اون فکر نکنه و بعد که می نوشد بگد الحمدلله، بالاخره سپاس خدایی را که انزل من از سماء ماء انا سببنا الماء صبا، ما چگونه فرو ریختیم و این آب رو در اختیار شما انسان ها قرار دادیم و این ماء طهور رو برای شما آدمیان مبدع حیات قرار دادیم. و چه لذت‌هایی رو از این میبرید. و وقتی انسان این نعمت رو میشناسد، استفاده میکند، سر فرود میاره در قبال منعم و نعمت بخش، یعنی شکر نعمت میکند و شکر منعم میکند، که شکر نعمت بخش و کسی که به انسان لطف و احسانی میکند در نزد تمام عقلای عالم لزوم فطری و عقلی دارد. خب پس اصل تذکر به نعمت خود به خود فایده ای نداره مگر چی بشه؟ تبدیل بشه به فعلیت. فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. من به این سادگی نمیخوام از این آیات بگذرم، اینها لطائف و ظرائف داره. یکی دو نکته دیگه رو هم اینجا در همین قسمت نخستین آیه مطرح کنم. دوستان عزیز، خداوند به فرزندان اسرائیل میگوید که یاد نعمتهای من باشید، اما به پیروان پیامبر مکرم اسلام این را نمیگوید. به پیروان پیامبر اسلام میگوید فذکرونی، به اینها میگوید ذکر کنید نعمت من را، اما به پیروان این پیامبر میفهمد فذکرونی اذکرکم، من را یاد کنید. به اونها میگه نعمت ما را، اما به شما میگوید خود من را یاد کنید. زین حسن تا اون حسن فرقی جرم، تفاوت بسیار وجود دارد. عده‌ای عبد و بنده نعمتن، نعمت را میبینند، اما عده سرسپارده منعمن، با منعم سر و کار دارن. نغمه کجا و من کجا؟ به نعمت چه کار دارن؟ الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. یک گروهی گرفتار نعمتند و دست نعمت بخش رو نمیبینند. یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نعمتها رو ببینید. حالا بعد انشاءالله امیدواریم نعمتها رو که دیدید به تدریج منعم را هم ببینید. یعنی برای اینها باید دانه ریخت که اینها به تدریج بیایند. اما خداوند به پیروان این پیامبر، به پیروان وجود ناظرین صاحب مبعث دیروز میگوید اذکر الله ذکرن کثیرا، یا خدا را در یاد بیاورید نه نعمت الهی را. یعنی قصه بسیار جدیتر است. اینها به بهانه نعمت میخوان یاد خدا باشند، خداوند مستقیم به شما میگوید او را در جان و دل بنشانید و در خاطر بیاورید، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. اگر خدا در جان بیاید دیگه نعمت حل قضیه یا اون برسه نیاد. این یک نکته. نکته دوم فرمود اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد بیاورید نعمتی که من بر شما بخشیدم و انعام کردم. ما دو گونه نعمت داریم از سوی حضرت باری تعالی. یه نعمت هایی است که از اسباب و وسیله ها و روش های عادی به ما رسیده است. آفتاب تابیده است و نور خورشید این بخارات آب رو برخواسته از سطح اقیانوس ها و توده های پرفشار کم فشار حرکت دادن اومدن ریخت. منابع زیرزمینی سطحی غیره تأمین شد، منابع آب ما استفاده کرد. خب یعنی از طریق اسباب و علل عادی خدا من نعمت آب را در اختیار ما قرار داده است. چشم باز کردید دیدید در آغوش یه مهربان مادری هستید که پروانه وجود شماست، سنگ صبور تلخی ها و دشواری های شماست، شریک تمام غم های شماست. دست مهربانانه او آن به آن بر سر شما قرار دارد و هیچ کس مانند او دلسوزی شما نمی کند. این نعمت رو دارید. پدری رو دیدید که سایه مهربانانه او بر سر شماست و تمام هم مهمت خودش رو برای نیکبختی و سعادتتون داره صرف می کنه، خم به ابرو هم نمی آورد، منتی هم بر شما ندارد. پدر و مادری رو دیدید که هدایت یافته چگونه آرزوی هدایت شما رو در این بساط شیرین و کانون گرم زندگی خودشون دارن. خب اینا نعمت بزرگی الهیست به انسان که چشم باز کنه تو این شرایط باشه. ما که انتخاب نکردیم پدر مادر رو، اما این نعمت نعمت عادیه، همگان پدر و مادر دارن، ما هم داریم این نعمت رو داریم. اما اینا نعمت‌های عادی است. گاهی نعمت‌های خداوند غیر عادی است، یعنی از اسباب و روش‌های عادی نمی‌رسد این نعمت‌ها. جماعتی می‌آیند و به کنار دریا می‌رسند و این نظام طاغوتی با تمام تجهیزات مسلحانه تا بن دندان در پی اینها میاد. یک مرتبه بحر قلزم دریای احمر دهان باز می‌کند، 12 اتوبان ایزوله کاملا کف دریا خب وضعیتش چیه؟ نمیشه که پا گذاشت. اما کاملا ایزوله شده برای اینها پای میگذارند، بنی اسرائیل به آن سوی دریا میرسند. این چه نعمتیه؟ این نعمت سابقه دارد قبلا؟ نه، این نعمت عادی نیست، این نعمت ویژه است. جمع و جماعتی از شهر و دیار خودشون اومدن بیرون تو این صحرای سینا. خب شما نگاه کنید از در جغرافیای امروز، فاصله بین مصر تا عرض به خدمتون فلسطین رو نگاه کنید، اینا دارن این وادی رو طی میکنن، مسافران این وادی هستن، نه با خودشون تجهیزات یابردن، نه عرض به خدمتون آذوقه ای دارن، نه جیره خشکی دارن، نه هیچی ندارن با خودشون. حالا کنار اینها وادی به وادی، قدم به قدم که میان، این مرغان زیبای منبع پروتئین، کرک، سلوا، بلدرچین، از اون طرف نگاه میکنن ترنجبین، اصلگونه، من و سلوا، انزلنا علیکم المن و سلوا، کنار وادی تمام مسیر براشون هست، بر میدارن میخورن لذت میرن. مگر اینا سابقه داره این نعمت ها؟ نه، اینا چه نعمت های عجیبیست. تشنگی، احساس تشنگی دارن، سنگ را بر میدارد، عصا را میکوبد به این سنگ، فنبجست من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمه میجوشد از این سنگ. شروع میکنن 12 سبت بنی اسرائیل به خوردن از این آب. اینها چه نعمتیست؟ اینها چه قصه و حکایتیست که خداوند بازگو میکند؟ نعمتهایی که از غیر طریق عادی میاد. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یادتون باشه ما چه کردیم با شما، چگونه خداوند نعمتهای عظیم جسیم و این گونه و این دست نعمت رو، حالا نعمتهای عادی رو ول، اما این نعمت ها رو یاد بیارید که چگونه با شما عمل کردید. حالا چرا این گفته میشه؟ دلیل ادامه بحث. نعمتی التي انعمت علیکم، از فعل نعمت هم استفاده میکنه، چون ما یه انعام داریم، یه احسان داریم، یه نعمت داریم، یه حسن داریم. یعنی احسان، اگر شما به کسی محبت کنید، به خودتون هم محبت کنید، این احسان است. اما کسی به خودش انعام نمیکند، انعام مال دیگران است، ما به شما نعمت دادیم. دوم، شما احسان اگر بکنید به دیگران، ممکنه این احسان تمام اون به ظاهر منفعت نباشه براش. شما اگر یه مجرمی رو مجازاتش میکنید، این احسانه، یعنی از جرمش پاکش میکنید، اما انعام که نیست دیگه. بالاخره نعمتی بهش ندادید که دستش قطع کردید، بلکه نعمت رو ازش گرفتید، اما احسان کردید بهش. این جریان و حدود الهی احسان است، اما انعام نیست. ما به شما انعام کردیم، به تمام معنا این زیبایی ها و جلوه ها رو به شما نشان دادیم. حالا ببینید مقدمه این جمله است، و اوفو به عهدی اوف به عهدکم. الله اکبر. این نعمت ها که آمد مقدمه چه شد برای بنی اسرائیل؟ این معجزات، این ویژگی ها، این جلوه ها رخ داد در تاریخ بنی اسرائیل و موسی، مقدمه این شد برای تحقق و شکل گرفتن یه شریعت و یه آیین الهی، نزول وحی، فرود آمدن تورات، 10 فرمان و شکل گرفتن آیین موسی. این مقدمه بود. فرمود به این و اوفو به عهدی، بنی اسرائیل وفا کنید به عهد من با شما، من وفا می کنم به عهد شما با خودم. این طرفی نیست. خب اوفو وفا یعنی چی؟ همیشه گفتیم نقطه مقابل قدر، قدر یعنی کاری را ناتمام ول کردن، وفا یعنی چیزی را تا پایان عمل کردن، تعهدی رو کاملا تا پایان عمل کردن. اوفو به عهد، عهد خداوند با بنی اسرائیل چیست؟ عهد بنی اسرائیل با خدا چیست؟ این همون عهدی است که خداوند با همه بندگانش دارد. عهد من خدا با شما این است که برای شما بنی اسرائیل با این زمین سازی، نعمتهایی که پیش آمد، آیینی را، شریعتی را، آدابی را تدوین کردم، فرستادم، نازل شد بر شما، بر پیامبرتون، که در پناه این دین زندگی شما، دنیای شما و عقبای شما تأمین شود و آبادان باشد. من پروردگار شما رو که به وجود آوردم متعهد شدم که هدایتتون کنم، به هدایتتون کردم، راه رو نشان دادم. اما یعتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون دیشب خواندیم خدمت عزیزان. من پروردگار تعهدم رو به شما عمل کردم، چون عرض کردم بارها فردا انسان ها می توانند در پیش خداوند فریاد برآورند، بالاخره بایستند بگن خدایا لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و علما هادیا، چرا خدایا پیامبر نفرستادی اگر نمی فرستاد، چرا هدایت نکردی اگر هدایت نمی کرد. این حق انسان ها بود، به قول آقایان حق مسلمشون بود که از خداوند طلب هدایت کنند، اما خداوند این کار رو انجام داد، این فرستاد و این هدایت رو متوجه انسان ها کرد. پس عهد خدا با بنی اسرائیل این که آیین و دین آمد، خب از اون طرف این قسمت اول عهد الهی. حالا بنی اسرائیل، اگر شما به این آیین و شریعت عمل کنید، به عهدتون با خدا عمل کردید، حالا باز خدا در قبال اون چه میکند؟ در این عمل کرده شما و رفتارهای شما خدا خاصیتی قرار داده است که تأمینتون میکنه. بگذارید اینو لطیفتر و ملموستر بگم. خداوند با من و شما عهد دارد، این کتاب مستطاب رو فرستاد، فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرود آمد این مجموعه آسمانی شامل 5 بخش جدی: احکام، عقاید، اخلاق، امثال، حکم، تاریخ، قصص. 5 بخش ویژه قرآن که هر کدام باز زیر مجموعه ها و زیر شاخه هایی دارد تا 1000 موضوع مستقل، یعنی 1000 سرفصل در این کتاب و در این قرآن وجود دارد. در بحث اجازه قرآن اینها رو مفصل بحث کردیم. آداب و دستور آمد در حوزه اخلاق، در حوزه عقاید، در حوزه احکام. عهد خداوند این شد که این دین رو بر پیامبر مکرم اسلام خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی اللهم صل علی محمد فرو فرستاد و حالا ما میاییم و عمل میکنیم. میبینید چی شد؟ این عهد خدا با ما، خدا عهد کرد که بندگان من اگر معتقد باشید به حقیقت یکتایی ذات باری تعالی، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. میدانید زندگی انسان موحد با انسان غیر موحد هرگز یکی نیست. آن کسی که اختیار رو به خدا داده است و به وحدانیت او، نوع زندگی او و نگاه او به دنیا و فردا، آرامشی که در جان او می آید، هرگز قابل مقایسه با اونها که سر در وادی شرک دارن ندارد. در سوره مبارکه عرض به خدمتون زمر آیه رو مفصل گفتیم و تبیین کردیم این مثال قرآن رو. اگر شما اعتقاد به جهان آخرت داشته باشید و واقعا بپذیرید که واپس این جهانی در انتظار ماست با تمام عرض و طول و ویژگی ها این که دارد، بعد زندگی انسان چه جور میشه؟ تا کسی که احساس کند کوچه بن‌بستی، زندگی همین است که میخورد، میخوابد، برمیخیزد، بعد هم میمیرد. این شیوه زندگی چه انگیزه ای داره برای ادامه؟ این همان است که زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آن چه جان کندنم عمر حسابش کردن. هر چه زودتر انسان بره راحت بهتر، تا اینکه تحمل کند این زندگی این چنی و چرخه تکراری حیوانی را. اما اون چه انگیزه ای به ما میبخشد واپس این حیات نورانی است که در انتظار ماست، اون ابدیت، اون خلود، اون جاودانگی است و اون حقیقت حیاته که در انتظار ما، نه این مقدمه کوتاه زندگی که مانند ته لیوان آبی است نسبت به کل حیات و زندگی نورانی که انسان دارد و کمالی که انسان دارد. اگر این عقاید تو وجود انسان بیاد، خدا متعهد میشود که نتایجش به شما بده. عزیزان احکام رو نگاه کنید، اخلاق رو نگاه. اگر خدا ما رو دعوت به صبر میکند، خداوند تعهد داره به ما که اگر شما صبوری کنید، لا یعدم الصبور از ظفر و انطال از زمان و انطال به زمان. اگر کسی صبوری کند یقینا به نتیجه میرسد. این تعهد خداست، این عهد الهی با انسان است که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. خداوند تعهد کرده است که اگر کسی صادق باشد کار او به نتیجه میرسد، بار کج به منزل نمیرسد. این تعهد الهی است. اوفو به عهدی، راست بگید منم عمل میکنم به تعهدم، راست شما را به مقصد میرسانم. شما صبوری بکنید. نمونه عرض میکنم در اخلاقیات یا در احکام، خداوند متعهد شده است به ما شما روزداری بکنید، کتب علیکم و سیام، بعد با این روزداری لعلکم تتقون، تعهد خداست که شما به تقوا برسید با روزه. بیابید اون مسئولیت و محفوظیت رو. شما بیایید با تمام سختی ها، با تمام تلخی ها، با تمام مشکلاتی که دارد، با تمام این روزها و نمیدانم قریب ماهی که از خانه و زندگی و همه چی دست میشویید، میاد جامه از تن میکنید، بالاخره دو نیم لنگ دو نیم پارچه به تن میبندید و میاید میچرخید، حرکت میکنید، میدوید، هروله میکنید، زنگ میزنید، نمیدانم تمام این اعمال رو میاید انجام میدید، این مسائل حج رو. اما من خدا تعهد میکنم قیاما للناس که این حج قائمتون میکند، پابرجاتون میکند، تولد دوباره به شما میدهد. شما بیایید این سر رو بگذارید به سجده، این رکوع و سجود رو بکنید، بایستید به قبله، بگویید الله اکبر، من خدا متعهد میشم. اگر شما متعهدانه این فریضه رو به جا آوردید، این نماز رو، من خدا متعهد میشم که شاخ کبر رو در قلبتون و وجودتون بشکنم و تمام آرامش ها رو به قلبتون بریزم، از سرگردانی در این دنیا نجاتتون بدم. اینا تعهد طرفی نیست. اوفو به عهدی اوف به عهدکم. این بنی اسرائیل و بنی اسماعیل ندارد. این خطاب خداوند درس کردم به عنوان نمونه میگه بنی اسرائیل، اما قصه حکایت چیست؟ استفاده کردن تمام انسان هاست، مخاطبان قرآن دیگه. بنی اسرائیل اوفو به عهدی اوف به عهدکم. بارها اشاره کردیم محضر بارکتون عزیزان، مهربانی از دو سر بیکر، از یک سر نماید درد سر بی. ارتباط خدا با خلق یه ارتباط دو سویه است، یه ارتباط تعاملی است، یک سویه نیست، یه طرفه نیست. الان آیه رو خواندیم، فذکرونی اذکرکم، یاد کنید یادتون میکن. فرمود و شک کنید، نتیجهشو میبینید میاد. اتم ادنا، برگردید برمیگردید، بیایید میایید. ان تنصر الله ینصرکم، نصرت بدید نصرت میبینید. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفا کنید وفا میبینید، جفا کنید جفا میبینید. ارتباط کاملا دو سویه، زنده جدی کاملا روشن. اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرحبون. بنی اسرائیل ایای فرحمون، جمله جمله به دو تأکیده، یک ایای یعنی من را، فرحبون نه، یک کسر نون در اون آخرش که این جای یه متکلم وحده بوده، یعنی فرحبونی، دو تا تأکید داره اول و آخر. فقط از من بترسید، نه از هیچ چیز و هیچ کس. و ایای فرحبون، حالا فرحبون رحب به معنای ترس، اما نه هر ترسی. خاطرتون هست در پارسی از گذشته در ادب پارسی به مسیحی چه میگفتند؟ ترسا. ترسا ترجمه راهب است. راهب از ماده رهب میاد، ترجمهش میشه ترسا. این کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. جناب شیخ عجل که میگوید ترسا، ترسا بچه ای، نمیدونم در ادب فارسی این رو زیاد میبینیم که این عبارت گفته میشه، معادل با مسیحی است تو فارسی کلمه ترسا. حالا چرا به مسیحی ها میگفتن راهب، ترسا ترجمان اون؟ به دلیل همان خصوصیت و انحرافی که بعد از عیسی پیش آمد و اون ماجرا، این که اینها گریختند از جامعه. رهب به معنای خوف نیست فقط، خوف یعنی ترس، اما رهب ترسی است که همراه با گریز است، همراه با فرار است. اگر کسی میترسه بعد میگریزد، این میشه راهب. اینها ترسیدند از خیلی از مسائل که دینشون و تقواشون بر سر چشم و دیدگان نرود. اینا ترسیدند که بدید معبدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا و غاری، بگفتم من به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی، بگفت آنجا پری رویان نغزند، چو گل یا چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. لذا ما همجا هستیم که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. لذا طبعا ما نمیاییم. اینا گریفتن رفتن تو صومعه، رفتن تو دیر، رفتن تو خانقاه، آثارش تو اسلام هم اومد، رفتن کنار، جبه بر تن کشیدند و گریفتن که مبادا آلوده به چیزی بشند و احیانا چیزی نگیرند، مبتلا نشند اینا وجودشون. این شد رحم، ترس، ریشه اون در. حتی یه واژه‌ای داریم معادل این، یعنی معادل رهبانیت و رهبانیت، اینو میگم برای اطلاعات بیشتر دوستان. یه واژه‌ای داریم به نام سیاحت. الان شما سیاحت که میگید خیلی معنای جالبیه، سیاحت الان یعنی دنیاگردی، آه نمیدونم سیاحت و جهانگردی داریم دیگه، بالاخره این سیاحت از خیلی خوبه الان، اما معنی کلمه این نبوده لا سیاحت فی الاسلام، در اسلام سیاحت نیست. این که خلاف تمدن است، این که خلاف فطرت بشری، چطور لا سیاحت فی الاسلام؟ بله سیاحت به معنای روحانیت بوده در اصل، یعنی همین که کسی بالاخره به یه انگیزه هایی فرار کنه، از اجتماع بره توی کنج خودشو پنهان کنه. نه اسلام اینو نید، اسلام گریز از جامعه رو نه، مگر یه زمانی یه شرایطی باشه که دیگه واقعا به تمام معنا معرفت از آدمیان بردند، آدمیان رازمیان بردند، با نفس هر که درامیختم مصلحتان بود که بگریختم. در یه شرایط حاد خاصی ممکنه عزلت و اعتزال توصیه بشه، و الا این دستور اسلام نیست. لذا لا رهبانیت فی الاسلام، لا سیاحت فی الاسلام، پیامبر فرمودند فهمد ما این حرفا رو در اسلام نداریم، ما گریز از جامعه نداریم، انزوای به اون معنا رو نداریم. بود قوی باشید، شیر باشید، الان در ادامه آیه میخوانم، راهکار بلد باشید، خودتون حفظ کنید در جامعه. فرمود به ایای فرحبون بنی اسرائیل، نکنه دچار رهب و ترس از دیگران باشید و به اون انگیزه از خدا بگریزید. نه، از خداوند رهب داشته باشید و به انگیزه الهی از خلاف و از تخلف فرمان الهی بگریزید و بیاید به آغوش خداوند. و ایای فرحبون و آمنو به ما انزلت و مصدقن به ما معکم و لا تکونو اول کافرن به. خب ببینید، اینها خطاب هاییست که قرآن داره به بنی اسرائیل میگه. حالا خوب دقت کنید ببینید عزیزان، گاهی بحث ارتباط ادیان که مطرح میشه، من این رو عرض کردم بارها خدمت دوستان عزیز، الان یه نفر میخواد دین بیاره، یعنی یه نفر بیدین است، لا دین است، لایی که الان میخواد خدا را پذیرفته است و متوجه میشه و میداند که راه به سوی خداوند احکام و آداب و وظائف و رویه‌ای داره که از مجموعه این شاهراه تعبیر به دین میشه. خب حالا چه دینی باید بیارد؟ هیچ تردیدی نیست در این جهت که باید اسلام بیاره. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. ارتباط ادیان الهی ارتباط عرضی و خطی نیست، ارتباط طولی است. یعنی الان اگر کسی بدون بخواد دین بیاره، مسلم بود اسلام رو به عنوان آیین خودش انتخاب کنه. این آخرین دین الهی است، به تعبیر دوستان من این آخرین ورژنه دیگه، این بالاخره از ویستا هم گذاشته است و سون است و نمیده، این دیگه کار به اونجا کشیده است که آخرین ورژن اومده دیگه، نمیتونه برگرده باز نمیدارم XP بگیرد، میلیون به میلیون بگیرد و 2000 بگیرد، ویندوز 2000 کار کنه. نه دیگه، این آخرین ورژنه که اومده اسلام. این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. خدا هر آنچه میخواست بگوید در این کتاب گفت، بر قلب این رسول فرستاد، در این آیین و دین قرار داد. دیگه برگشت به عقب که وجود نداره. انسان الان اومده نمیدونم دکتراش هم گرفته، حالا برمیگرده نمیدونم کاردانی بخواند، برمیگرده دیپلم بگیره، میان آقا دکترا دارن دیپلم هم دارن میخونه. خب این که دیگه معنی نداره دیگه. بالاخره اگر کسی به ناس الان دین انتخاب کنه، باید اسلام انتخاب کنه. بله الان یک کسی دیندار است، به شریعت موسی و عیسی داره عمل میکنه، با اسلام هم کاری ندارد، از اسلام هم چیزی نشنیده است، در اون انتهای نمیدانم عرض به خدمتون فرض بفرمایید نمیدانم اسکاندیناوی کجا فلان داره دین زندگیشو میکنه، هیچ کاری هم بی مسائل نداره. خب ما نمیتونیم بگیم این فردا به جهنم میرود. اگر با آیین خودش داره عمل میکنه، امیدواریم این اهل رحمت و نجات الهی باشه. حالا آدابی هم داره در قیامت، خدا با اون میداند چه بکند. اما اگر کسی الان بخواد دین بیاره و تحقیق کنه، بررسی کنه، دین مقبول اسلام است. ارتباط بین ادیان، تکرار میکنم، ارتباط طولی است عزیزان، نه ارتباط عرضی. ببینید شاهدش رو اینجا ببینید، و آمنو به ما انزلت و مصدقن لما معکم. بنی اسرائیل ایمان بیارید به آن چه من از سوی پروردگار به اون نازل شدم و دارم میارم برای شما. یعنی چی؟ یعنی قرآن. ایمان به قرآن بیارید، ایمان به این کتاب بیارید، اون هم آمن و به ما. اون بایی که اومده، ایمانتون ایمان چی باشه؟ جدی باشه، شوخی نباشه، ایمان واقعی باشه، نه ایمان سوری ظاهری. آمن و به ما انزلت. حالا این نکته زیبا رو بگم، از بایان برسانم. انزلت و مصدقن لما معکم، من چیزی آوردم که تصدیق میکند آنچه همراه شماست. آنی که همراه یهودیانه چیه؟ تورات. آنی که همراه مسیحیان است چیست؟ انجیل. دوستان عزیز، به جرأت و قاطعیت عرض می کنم، اگر تأیید قرآن و اگر تذکر و به رسمیت شناختن قرآن نسبت به انجیل و تورات نمی بود، تا الان محو شده بودن این دو، محو شده بودن. حتی شخصیت خود این دو پیغمبر بزرگوار الهی و این دو شخصیت ممتاز، مخصوصا عیسی روح الله، خب یهودیان سر و پاشون رو تو دنیای امروز جمع کنید، اینا بین 30 تا 40 میلیون بیشتر نیستن تمام نفوس یهودیت عالم. مسیحیت خب قریب 2 میلیارد. اما شما ببینید در زمانی که عیسی زندگی میکنن، شما میگید 2011 بعد از ولادت حضرت عیسی دیگه، بالاخره یک رو بگید، اون روز ولادت حضرت عیسی رو بگید. این چه زمانی بوده است؟ اوج کار یهودیان بوده، یعنی زمانی بوده که تاریخ یهود نوشته می شده است. سر تا سر تاریخ یهود رو بخونید، یک جا اسمی از عیسی وجود ندارد، یعنی گویا شخصی به نام عیسی وجود خارجی نداشته. از نظر اینها یه اسطوره‌ایه، اصلا وجود خارجی نداشته، اصلا وجود نداشته، هیچ نشانی از اون نمی‌بینید در منابع یهودی، در منابع تاریخی که اون زمان نوشته شده و تثبیت شده، نامی اصلا از عیسی نیست، گویا اصلا نبوده است این انسان. قرآن عیسی رو زنده کرد، قرآن عیسی رو کشید به صحنه کتاب الهی و با تذکرات و یادمانی که از عیسی و آتیناه الانجیل و انجیل او مطرح کرد. اگر این حمایت قرآن نمی بود، اصلا ریشه مسیحیت رفته بود. اگر حمایت قرآن نمی بود، اون اصالت موسی زیر سوال می رفت. یعنی قرآن اومد گفت اینا بزرگان الهی، انبیاء عظیم الهی، کتابشون نمیدانم خطابشون تورات نور است، تورات چیست، انجیل بشارت است، بدون اون تحریف های خودش. یعنی این تأیید و تصدیق قرآن اگر نمی بود، باقی نمی موندن که اینها بزرگترین خدمت رو قرآن کرد. فرمود آمنو به ما انزلت و مصدقن به ما معکم، ببینید ایمان بیارید به اون کتابی که تصدیق میکنه حرفای شما رو، یعنی میگه این انجیل این بوده مطالبش، تورات این بوده مطالبش، و توقع ما اینه. ولا تکونو اول کافرین به، و جز و اولین کافرین به این کتاب نباشید که شدید. یعنی ما توقعمون از ابو جهل و ابو سفیان چیزیست، اما توقعمون از کعب الاخبار چیز دیگریست، از جاسلیق چیز دیگریست. ما توقعمون از شما چیزیست، از اونها چیزی. شما اهل کتابید، اهل تشخیصید، اهل فهمید، شما میفهمید قرآن داره چی میگه. اما با لجاج و ستیزه و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، باور کردن واقعا، اما به ریاست طلبی یا دنیا طلبی یا زیاده خواهی حاضر پذیرش نشدید. نکنه شما اول کافر باشید و این ننگ رو برای خودتون بگذارید. ولا تکونو اول کافرین به، بالاتر از این، ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا. خیلی تکان دهنده است این جمله، ولو خطاب یهودیان، اما عرض میکنم خیلی این جمله تکان دهنده است. دیروز، امروز، فردا، نکنه اشترا کنید با آیات الهی ثمن قلیل. مشتری یعنی کی؟ یعنی خریدار، بایع، فروشنده. پس مشتری باید چی بده؟ مشتری باید ثمن بدهد، مثمن و کالا بگیرد. اینجا عکسه. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، نفروشید به آیات ثمن را. مشخص میشه این اشترایی که در اینجا مطرح میشه، چون آیات خریدنی فروختنی نیست، چیز دیگه ایه. اشترا واجه ایست که در بسیاری از موارد در کلام را وقتی به کار بردنشه، معنای چیه؟ جا به جایی، به جای بدل کردن. اولای کلوین اشترا و زلالت بالهدا، یه عده زلالت را میگیرن، هدایت را میدهن، میشه اشترا. فرمود ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، نکنه آیات الهی رو بدید به جاش یه بهای ناچیز و اندک بگیرید. نکند عظمت آیات وحی رو عزیزان بدید و یه چیزهای خورد ناچیز بگیرید. ببینید اینو از کدم داره قرآن اون روز به یهود میگه، اما دامن خود ما مسلمان ها رو بیشتر از اونا میگیره. نکنه شما آیات قرآن رو بدید، نکنه حقایق عظیم این وحی رو بدید، به جاش چی بگیرید؟ پرت و پلای شرق و غرب؟
مطالب بی ریشه بی اصالت این چنینی مخدوش فصلی نوبتی یا مطالب پایدار اصیل الهی نکنه دوچار این اشتباهات بشید. ولا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون، پایان آیه قبل فرمود فایای فرحبون، اینجا میفهمد فایای فتقون. خب حالا سوال، اگر انسان ترسید چه باید بکنه؟ اگر انسان احساس نگرانی کرد یا خطری رو حس کرد، باید دنبال چی باشه؟ دنبال یه چیزی که در قبال خطر او را حفظ کنه دیگه. وقتی تیر بارش بود، تیرها بود که باریدن داشت، وقتی بارش تیر اومد در قبال چی میگیره؟ سپر میگیره. وقتی شمشیر رو میزند تا بکوبد بر فرقش، این سپر رو میگیره. یک رزمنده این کار میکرد، پدافند قوی در قبال آفند قوی. به اون سپری که میگرفت میگفتن وقایه. اتقاء یعنی وقایه و سپر گرفتن، متقی یعنی سپر در قبال خطر گرفتن. وقتی ترسیدید و ایای فتقون، برید دنبال یه چیزی باشید، یه سپری که حفظتون کنند. سپر چیه که شما رو حفظ میکند در قبال خطرهای دنیوی و اخروی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هیچ سپر دیگری ما نداریم جز قرآن. این قرآن است که فعیای فتقون فقط میتونه حفظتون کنه. حقایقش، عظمتش، شکوهش، جلالتش، راهنماییش و بقیه مطالب ادامه دارد. آیات شریف بسیار زیبا جدی خداوند وارد تحلیل های بنیادی میشه که انشاءالله میگیم و هم استفاده های بروزش رو هم خدمت دوستان فردا شب در ادامه مباحث پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان اللهمون به نورانیت قرآن منور و مزکن بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم درک زندگی در سایه قرآن و اطرت رو بهره و نصیب همه ما قرار بدهد.